بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد ابراهیم مدائی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، رئیس خالی روانشناسان و مشاوران رهرف یاوران ایران و همچنین رئیس پژوهشکده آینده پژوهی. در ارتباط با در واقع سلامت و امنیت، دو نعمتی هست که وقتی خللی درش ایجاد بشه ما ممکنه که اونها رو خوب احساس کنیم. باید عرض کنم که امروز آن چیزی که بشر جهان قرن 21 رو در واقع مورد هجمه قرار داده مخاطرات سلامتی هست که ممکن از طریق لایف استایل یا سبک زندگی اتفاق بیفته. خب یکی از مواردی که ما میتونیم در قرن 21 بهش اشاره بکنیم اینه که افسردگی بیماری غالب قرن 21، همونطور که اضطراب بیماری غالب قرن 20 بود. خب البته شرایط قرن 20 به دلیل جنگ‌های جهانی اول و دوم و مخاطرات مختلف میتونست اضطراب رو غالب کنه، ولی امروز به دلیل سبک‌های زندگی نامناسب میشه بگیم که افسردگی بیماری غالب هست و شاید بالاترین نرخ بیماری رو در حوزه افسردگی میتونیم نام ببریم. و تأثیر حالا افسردگی فقط در حوزه بالینی و بیماری نیست، بلکه در حوزه غیر بالینی، یعنی این که آدم ها ممکنه که احساس کنن که حالشون خوب نیست. بنابراین ما وقتی که بخوایم یکی از نشانه‌هایی که سازمان بهداشت جهانی بهش اشاره میکنه به عنوان معیار سلامت، شادی و شادمانی هست. پس نقطه مقابلش افسردگی میتونه یک معیار مهم و قطعی در حوزه بیماری ها یا حتی در مورد غیر بیماری، یعنی اینکه ما ممکنه برچسب بیماری یا اختلال دریافت نکنیم اما واقعا حالمون خوب نباشه، احساس خوبی نداشته باشیم. 80% این شرایطی که ما میبینیم که حالا اسمش میذاریم عدم سلامت، اسمش میذاریم افسردگی، اسمش میذاریم اینکه حالمون خوب نیست، برمیگرده به لایف استایل یا همون سبک زندگی افراد، یعنی سبک زندگی آسیب رسان. سبک زندگی آسیب رسان ما رو به حریمی وارد میکنه که در واقع احساس خوبی از زندگی نداریم، در واقع انگیزه ها و علاقه انسانیمون افت میکنه، که من فکر میکنم که بایستی این موضوع رو بهش اهمیت بیشتری بدیم، بیشتر بدن هم صاحب نظران هم دستان در کاران اجرایی. افسردگی چیزی نیست که ما بتونیم با 3 تا 4 تا قرص 2 حلقوی و 3 حلقوی پاسخ بدیم. خیلی وقتها شاید نوع نگاه و نگرش ما باعث میشه که دنیا رو تیر و تار ببینیم، اهدافمون رو دور از دسترس ببینیم، انگیزه هامون بیاد پایین. شاید با تغییر مختصری از این نگرش و دیدگاه زندگی معنای بهتری پیدا بکنه برای ما. پس بنابراین نگاه فیزیکالی و در واقع مدیکالی به افسردگی پاسخگو نیست، در دنیا همین رو نشون داده شده.
برنامه رهابرد یک بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
شنونده های برنامه رهابرد سلام، وقت بخیر. هم اکنون من در کنار آقای حامد میرزا خلیل هستم.
بله سلام خدمت شما و شنوندگان. همونجوری که فرمودید میرزا خلیل هستم، محیط زیست خوندم و موضوع سخنرانیم نورهای زهرآگین بود که به صورت مشخص به بحث آلودگی نوری میپردازه.
مبحث آلودگی نوری مبحث جدیدی هستش که عزیزانی که در انجمنهای محیط زیست دارن فعالیت میکنن یا دوستانی که اهل نجوم هستن و به ستاره شناسی علاقه مند هستن نسبت بهش اطلاعاتی دارن و در موردش صحبت میکنن. مثلا که این آلودگی نوری هم باعث میشه که نشه ستاره های آسمون رو خوب دید و رصد خوبی داشت و همین که ممکنه برای موجوداتی که روی کره زمین دارن زندگی میکنن مشکلات مختلفی رو پیش بیاره. در مورد این موضوع بیشتر توضیح میدیم؟
بله درست فرمودید. اولین کسایی که واقعا متوجه آلودگی نوری شدن منجما بودن، به خاطر اینکه ابزارهاشون بسیار به نور مصنوعی حساس بود و اینکه نور ستاره ها انقدر ضعیف هستش که با یک نور زمینی از بین میره و ستاره ها کم فروغ میشه. ولی واقعا بعد از اون که من حالا بررسی ها روی آلودگی نوری شروع کردم، متوجه شدم که خیلی تاثیراتش روی انسان و جانوران و گیاهان به مراتب بیشتر از اینه که حالا ما آسمون رو نبینیم. البته که آسمون خب الهام بخش خیلی از تاریخ انسانیت بوده، تاریخ بشر بوده و ازش الهام‌های خاصی گرفتن، اون جایگاهش به کنار. ولی خب الان در زمانی هستیم که خب ما بیشتر در شهرها زندگی میکنیم و مخاطرات محیط زیست مخصوصا برای بیولوژیک انسان خیلی مضر هست.
اینکه ساعت بیولوژیک انسان به خطر میفته و ساعت خواب انسان ها از بین میره، حالا اون نظمش رو از بین میره و اینکه خواب راحت ندارن کسایی که دوچار آلودگی نوری هست منزلشون یا اتاق خوابشون. چی شد این موضوع رو انتخاب کردین که بیشتر در موردش در این نشست علمی صحبت بکنید؟
خب اولا که زکات علم آموزشه و اون قسمتی که مربوط به من میشه وقتی ازش مطلع هستم باید اینو به اشتراک بذارم، بهشون بگم که اگر صبح از خواب پا میشن بدنشون هنوز کرخ هست، احساس خستگی میکنن به خاطر چی هست و چقدر راه‌های مقابله با اون و کاهش آلودگی نوری تو اتاق خواب ها ساده هستش.
میشه توضیح بدین چطور میشه با این آلودگی نوری به ویژه در اتاق خواب ها مقابله کرد؟
روشن بودن اتاق خواب باعث میشه که هورمون ملاتونین در بدن ترشح نشه و این هورمون فقط در شب ترشح میشه. ترشح این باعث میشه که ساعت بیولوژیک بدن تنظیم میشه. ساعت بیولوژیک چی کار میکنه؟ چرخهای خواب و بیداری انسان رو تنظیم میکنه، چرخهای گشنگی یا سیر بودن، اینکه شما احساس کنین که گشنه هستید هم به این مربوط هست و خیلی چیزهای دیگه حالا. و یه چیزی شبیه جتلگی هستش که در پروازهای خارجی اتفاق میفته. وقتی این به هم بخوره کلن ما ریاکشن های طبیعی رو در بدن نداریم و باید اجازه بدیم که در شب مخصوصا حدود 2 تا 4 صبح در اوج تاریکی این ترشح بشه که بتونه ساعت بیولوژیکمون تنظیم بشه. اگر منزلتون نزدیک فضاهای شهری هستش، فضاهای تفریحی، پارک، بوستان ها هستش، خب اینها به خاطر شاید امنیت یا هر چیز دیگه‌ای بدون مطالعه نورهای فزاینده‌ای دارن که خب انعکاسش میتونه از پنجره وارد اتاق خوابتون بشه. غیر از این اصلا فضای شهر یک فضای نورآلودی هستش و اگر شما نزدیک این فضاهای شهری هم نباشید آسمون تهران رو شبا ببینید برافروخته است، به رنگ نارنجی و قهوه‌ای هستش. این خودش باعث میشه وقتی در تاریکی اتاق خواب شما استراحت وقتی میخواییم میکنید شما حجمها یا حتی رنگها رو هم میتونید تشخیص بدید و این یعنی این که آلودگی نوری تو اتاقتون هست، در نتیجه ساعت بیولوژیکتون تنظیم نمیشه. و حالا چی کار باید کنن؟ از ورود این نور جلوگیری کنن، غیر از این که خب به شهردار محلتون بگید که ما از این نور پردازی بیزار هستیم، چون خب اثراتی هم بر جانوران گیاهان داره. میتونن یک پرده‌های ضخیمی یا یک کرکره‌های جلوی پنجره‌ها نصب کنن یا اینکه از چشم‌بندهایی که معمولاً تو پروازها تو هواپیما در اختیارشون میذارن از اونها استفاده کنن.
ازتون سپاسگزارم. برای شما و همه دوستداران محیط زیست آرزوی موفقیت میکنم.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و اولین خبر رو میخونیم که اولین سامانه رادیو تلسکوپ در کشور بعد از سالها تلاش محققان و فناوران ایرانی طراحی، تولید و آماده خدمت رسانی به فیزیکدانان، منجمان و علاقمندان به علم نجوم شده. با راه اندازی اولین سامانه رادیو تلسکوپ در کشور به طور خاص میشه امکان ارائه خدمات آموزشی و سرویس‌های نجوم رادیویی به قشرهای مختلف برای گروه‌های جامعه ایجاد کرد. رادیو تلسکوپ یه نوع آنتن رادیوییه که در طیف فرکانسی رادیویی برای کشف و جمع‌آوری اطلاعات از منابع رادیویی در فضا استفاده می‌کنه. ایستگاه رصدخانه رادیویی رو طی مراحل فنی برای جلوگیری از تداخل با امواج الکترومغناطیسی ادوات دیگه مکانیابی و اون رو در یه محل مناسب احداث کردن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که شبکه علمی ایران نامزد جایزه WSIS شده. اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا همون ITU اعلام کرده که طرح ملی شبکه علمی ایران یا همون شعاع از بین 6 طرح ملی نامزد کسب جایزه WSIS یا همون جایزه اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی شده. از بین 90 پروژه مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات از سراسر جهان که برای دریافت این جایزه در سال 2019 رقابت می‌کنند، شبکه علمی ایران تنها شرکت ایرانیه که موفق به کسب نامزدی این دوره از جایزه WSIS شده. بر اساس این گزارش، شعاع یا همون شبکه علمی ایران به عنوان نخستین پروژه مشارکت دولتی خصوصی بین دانشگاه‌ها، مرکز تحقیقاتی، مراکز آموزشی و درمانی، حوزه‌های علمی و کتابخانه‌ها، یک شبکه تحقیقی و آموزشی ملیه که خدمات تخصصی برای حمایت از نیازهای جوامع تحقیق و آموزش به عنوان زیرساخت سند بالاسری نقشه جامعه علمی کشور را ایفا می‌کند. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بودجه سال آینده تصویب کردند که در سال 98 دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری تسهیلات بانکی دریافت کنند.
خوشحال میشیم از نظر و دیدگاه‌های شما در مورد برنامه رهاورد و دیگر برنامه‌های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشیم. به انتهای برنامه رهاورد از رادیو ایران رسیدیم و امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با روزی روزی خوش برای شما. خدای مهربان یار و نگهدارتون. وقتتون بخیر دوستان عزیز. محققان میگن فقط 30 دقیقه حضور در جنگل میتونه سطح فشار خون و کورتیزول بدن رو کم کنه. فقط 30 دقیقه. حتی اگر خیلی فرصت ندارید به بوستانها و یا جنگل و طبیعت برین، در محیط پیرامون زندگیتون درخت بکارین.
به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدم. صدا نیست، صدا نیست.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. امروز 11 روز از اسفند ماه. این روزها خیلی ها خونه تکونی میکنند. یکی از زیباترین جلوه های مشارکت خانوادگی میتونه همین کمک کردن در کارهای منزل باشه. برای شما، خانوادتون و همه عزیزانتون آرزوی سلامت و شادمانی داریم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
به نام یگان معبود هستی بخش، خداوند رحمان و رحیم. برنامه امروز به افق آفتاب تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان خطه سمنان، شهید علیرضا کرمانیان، قربتن الله. و ما طبق روال همیشگی این برنامه، این مجال رو هم با دعای سفارش شده زنده یاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی به حلال کن حرامک و به فضل که ام من سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی نیاز ساز.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به نام قادر پاک توانا، خداوندی که جان بخشید ما را. منتظران لحظه های خوش راز و نیاز، دوستداران خدای مهربان بی نیاز، سلام و درود بر شما. تا شکفتن گل الله اکبر بر فراز گلدسته های مساجد زمان زیادی باقی نمونده. لحظه بارش باران رحمت و برکت نزدیک. بسیار سپاسگزاریم که در استقبال از لحظه بانگ نماز در نیم روز تهران به افق آفتاب رادیو ایران رو همراهی می‌کنید. دوستان شنونده، برای زندگی همونجوری که احتیاج داریم به اکسیژن، احتیاج داریم به آب، احتیاج داریم به نان، احتیاج داریم به غذا، احتیاج داریم به حرف زدن، قول دادن، عهد بستن و قرارداد نوشتن. یه وقتایی به خودمون قول میدیم، یه وقتایی به مردم، یه وقتایی هم به خدا. پایبندی به این قولهای مختلف نشانه ایمان و انسانیت. روایات میگن دنبال انسان مؤمن میگردین، میدونین کجاست؟ پای قول و قراراش. و ما با این مقدمه کوتاه سوال امروز رو خدمتتون میگم، سوالی که شما میتونید راجبش مشارکت بکنید، چه از طریق تلفن و چه از طریق پیامک. به نظر شما چطور میتونیم پای قول و قرارایی که با خودمون و مردم و خدا میبندیم بمونیم و بدقول نشیم؟ 224-786-225-009 تلفن های ماست و سامانه پیامکی 30900. اگر از همین حالا شنونده رادیو ایران و ویژه برنامه نیمروزی رادیو ایران یعنی به افق آفتاب شدید، موضوع ما اینه: به نظر شما چطور میتونیم پای قول و قرارهایی که با خودمون و مردم و خدا میبندیم بمونیم و بدقول نشیم؟ موضوع ما اینه. 224-786-225-009 و سامانه پیامکی 30900. لحظه بانگ نماز در نیمروز تهران ساعت 12:17 خواهد بود.
رستن ز حصار مرحمت کن یا حق،
رستن ز حصار مرحمت کن یا حق،
احساس قرار مرحمت کن یا حق،
احساس قرار مرحمت کن یا حق،
دردیم کمی مژده مرهم بفرست،
دردیم کمی مژده مرهم بفرست،
زردی
زردی
بهار مرحمت کن یا حق،
بهار مرحمت کن یا
در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، حجت الاسلام نوریزاده. اگر که با ما هستید درود و سلام بر شما، وقت بخیر، بفرمایید. خواهش میکنم.
اولا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت عزیزان جناب آقای تماسیری و شنوندگان خوب برنامه.
زنده باشید.
خدمت عزیزی هستم.
خدمت از ماست. امروز کلید واژه ما قرارداد بستن و عهد بستن و قول دادنه. از مردم پرسیدیم که به نظر شما چطور میتونیم پای قول و قراری که با خودمون و مردم و خدا میبندیم بمونیم و بد قول نشیم؟ آموزه های دینی چه نقشه راهی رو برای ما ترسیم کردن در این مورد؟
خب من مقدمتا فقط عرض بکنم که وفاداری به پیمانها و عهدی که ما با دیگران می‌بندیم و حتی با خودمون و خداوند تبارک و تعالی به قدری در نظر اسلام مهم هست که حتی اگر طرف مقابل دارد که منکر بشه و حتی دشمن خدا هم باشه، باز هم خداوند تبارک و تعالی به ما امر کرده است در رابطه با عهد شناسی و رعایت مفاد قراردادهایی که با اینها داریم. در روایات ما، در آیات قرآن شما ببینید این مسئله اوفو بالعقود، اوفو بالعهود، به عهد و پیمانی که با دیگران می‌بندیم بایستی ملتزم باشیم، وفادار باشیم. و جایگاه وفاداری به عهد در روایات ما در واقع غیر قابل انکار هست که وفای به عهد رو خصلتی همه پسند معرفی میکنند و هیچ یک از فرایض الهیم شاید همانند وفای به عهد نیست که مردم با همه خواسته های متفاوت و گوناگون، دیدگاه های مختلفی که دارن، بیشتر بر اون مورد اتفاق نظر هستن و ما موضوعی کمتر داریم که اینجوری مورد وفاق همه باشه. یعنی در هر دینی، در هر آیینی وفای به عهد رو جز خصلت های مهم و پسندیده می دانن. و در روایتی که از پیغمبر اکرم نقل است که نما یا علمی بوست و لوتم ممکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا مکارم اخلاقی رو به اتمام برسانم، میگن که در روایاتی آمدن شمارش کردن که این مکارم اخلاقی کدام هاست. اون چیزی که در همه روایت ها تقریبا برش مشترک هستن سه موضوع هست: یکی صداقت در بیان هست، دیگری وفای به عهد هست، و عرض به حضورتون که بحث امانت داری و از بزرگتون که خیانت نکردن نسبت به امانت هاست. اما وفای به عهد جز به اون مهمترین در واقع دستورات دینی و آموزه های اخلاقی است که ما بایستی دنبال بکنیم. فرقی هم نمی کنه، انسان با هر کسی که عهد می بندد نشانه ایمان این استش که نسبت به اون عهد و پیمانش وفادار باشه. اگر عهدی رو با خودش بسته، سعی بکند نسبت به اون عهد و پیمان ملتزم باشه اگر برای خودش ارزش قائله. اگر عهد و پیمانی رو با خدا بسته، نسبت به اون عهد و پیمان بایستی تلاش بکند که خدای نکرده خلاف اون عمل نکنه. و اگر با دیگران عهد و پیمانی بسته، این عهد و پیمان یه الزامی رو برگردن او میآورد، یک حقی رو از دیگران برگردن او بار میکنه. ما نسبت به حقوق دیگران بایستی اهمیت قائل بشیم.
بله.
متاسفانه بعضی ها ما میبینیم که در این حوزه ضعیف هستند. بد نیست این روایت رو عرض بکنم که در روایت هست لا دین لمن لا عهد له، در تعبیری از حضرت امام کاظم علیه السلام فرمودن کسی که وفای به عهد نبکنه که انه دین نداره. یعنی بله. وفای به عهد رو ملازم با دینداری میدانند و از دیدگاه اهل بیت عصمت و طهارت هر گونه وعده‌ای که انسان به دیگران میده، هر چند مالی هم نباشه، مانند بدهی است که پرداختش بر او لازم هست و بایستی ادا بکنه. این نیازمند تمرینه. اگر ما جایگاه عهد و پیمان رو بدانیم، اهمیت او رو و نقش او رو در ایمانمون بدانیم و نسبت به این تمرین بکنیم، طبیعی است که خب انشالله خداوند بابی از توفیق رو به روی ما خواهد گشود.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از حضرت عالی، خیلی محبت کردین.
خیلی التماس دعا دارم.
خواهش من محتاج به دعا شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا فرصت بعدی.
انشاءالله، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خداحافظ. گفتگو کردم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام نوری زاده. با ما همراه باشید اینجا به افق آفتاب رادیو ایران.
امروز امیر در میخانه تویی، تو فریاد رس این دل دیوانه تویی تو، مرغ دل ما را که به کس رام نگردد آرام تویی، دام تویی، دانه تویی.